بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. چندی قبل چند نفر از آقایون رسیدن یه سوالی کردن از ما، بعد من به یه روایتی برخورد کردم، مناسب دیدم که این روایت در خدمت شما عزیزان صحبت بشه. اونا سوالشون این بود که این که ما مرسوم هست بینمون و یک عملی است که تقریبا متداول بین ماها هست، این است که یه تسبیحی دست میگیریم و همچون این تسبیح رو حالا تبینه بود باش بازی میکنیم، آیا این وجه شرعی داره؟ این یک سابقه داره؟ جهتی درش هست یا همین یه عادتیست؟ من به این روایت برخورد کردم، مناسب دیدم که این روایت رو برای شما عزیزان هم عرض کنم. در بهار نقل میکنه، جلد 101 صفحه 136، از دعوات راوندی نقل میکنه، قطب راوندی که قطبی که از علماء بزرگ شیعه است، از فضائل علمی و اخلاقی و زهدی بالایی برخوردار بوده، قبرش همین در صحن آینه هست. یه روشی که مرحوم آیت الله عظمای عراقی داشتن، نماز مغرب و عشا رو در مدرسه فیضی میخوندن، ایشون بدون استثناء تمام شب رسمشون این بود از فیضیه وارد میشدن تو صحن و میرفتن سر قبر مرحوم قطب راوندی، فاتحه میخوندن و از اون طرف برمیگشتن گذر خان و میرفتن طرف منزلشون، با اینکه مسیرشون از فیضیه به گذر خان مستقیم بود دیگه، مستقیم میتونستن، میرفتن داخل صحن هر شب بدون استثناء یه فاتحه میخوندن سر قبر مرحوم قطب و از اون طرف صحن برمیگشتن طرف گذر خان. این روایت رو مرحوم قطب در دعوات نقل میکنه که رویه انه لما حمل علی ابن الحسین علیه السلام الی یزید لعنه الله هم به ضرب عنقه، وقتی که حضرت سجاد به صورت اسیر وارد شدن در مجلس یزید، یزید تصمیم گرفت که حضرت رو شهید بکنه، هم به ضرب عنقه، فوقفه بین یدی، دستور داد اسرا رو نگه داشتن در مقابل او از جمله حضرت سجاد، و هو یکلمه لیستنطقه بکلمتن یوجب بها قتله. هی سوالاتی از امام میکرد، دنبال بهانه بود که یه چیزی امام بفرمان که این رو بهانه قرار بده دستور قتل بده. یکلمه صحبت میکرد، یستنطقه به کلمتن، دنبال این بود که یه حرفی از امام در بیاره که یوجب بها قتله. و علی علیه السلام یجیبه حسب و ما یکلمه، هر چه سوال میکرد امام هم جواب میدادن. و فی یدهی سبحتون صغیره، همجور که امام سجاد ایستاده بودن با یزید گفتگو بود بینشون، صحبت، سوال میکرد جواب میدادن. فی یدهی سبحتون صغیره یدیرها به اصابعه، امام سجاد یه تسبیحی دستشون بود، تسبیح کوچک، همجور که صحبت میکردن این رو دور میگردوندن، یدیرها به اصابعه، با انگشتانشون او رو دور میزدن. و هو یتکلم، در همون حالی که صحبت میکردن و مشغول صحبت بودن، این تسبیح هم میگردون. فقال له یزید اکلمک و انت تجیبنی و تدیر اصابعک به سبحت فی یدک، من دارم بهش برخورد یزید، این رو توهین بر خودش تلقی کرد که امام ایستادن مقابل او مشغول صحبت، سوال و جواب، در حالتی که امام مشغولن یه تسبیح دستشونه دارن میچرخونن، این رو توهین بر خودش تلقی کرد، گفت که من با شما صحبت میکنم، اکلمک و انت تجیبنی، من با تو حرف میزنم، تو با داری جواب مرا میدی و تدیر، داری با انگشتانت یه تسبیحی رو حرکت میدی. بهش برخورد که مثلا همین میخواست یه بهانه‌ای باشد که دستور قتل امام رو بده. اینجا آدم به یه خاطره‌ای میرسه که خب وقتی در مقابل یک شخصی که خودش رو دارای عظمتی میداند، ولو حالا یزید است، انتظارش این است که یک کسی که طرف او ایستاده است وای میسه کاملا توجهش به او باشد و این اختصاص به او هم ندارد، شاید یه مطلب عمومی است که انسان در مقابل هر بزرگی ایستاد باید کاملا توجهش به او باشد، اگر حواسش این طرف اون طرف باشد طرفش بر میخوره. خب اینجا ما این توجه بکنیم که وقتی در مقابل ذات مقدس حق در نماز میستیم، لااقل اینقدر توجه داشته باشیم که در مقابل کی و چه کسی ایستاده ایم. خیلی مهمه. همایش هایی برای نماز گرفته میشه. سال گذشته اصفهان در دانشگاه آزاد دعوت کردن از ما، همایش نماز بود، آقای قرائتی هم بودن. عرض کنم که خب سال یک دفعه همایش نماز و پیام مقام معظم رهبری هم خونده میشه و عبر اهمیت نماز چیز خوبی هم هست و به نتایج خوبی هم تا حالا رسیدم. من اونجا این پیشنهاد رو کردم، گفتم شما تا حالا در رابطه با نماز جلساتی گرفتید، همایشایی گرفتید و اقداماتی کردید، خیلی هم مفید و مؤثر و خوب بوده، اما بیاد یه مقدار راجع به کیفیت نماز از این به بعد برنامه بگذارید. فعلا برای خوندن نماز و اهمیت دادن به نماز و مقید بودن به نماز و روز عاشورا در مثلا فرض فرمود راه پیمایی تو دستجات اول ظهر نماز خونده بشه، در راه ها، در این وسط راه های مساجدی، خب اینا رو صحبت میکنن، مساجدی گذاشته شده، مردم پیاده میشن، یه منارهی گنبدی میبینن، میرن یادشون میاد، توجه پیدا میکنن، نمازشون رو میخونن، اینا خوبه. اما یه مقدارم رو کیفیت نماز، که وقتی انسان وایساد نماز چه جور نمازش رو ادا بکنه. در یه روایت دارد امام سجاد علیه السلام یش راوی نقم کند، دیدم امام نماز میخوندن و یه طرف عباشون افتاده بود، دو طرف عبا رو شانه نبود، یه طرف رو شانه بود، یکیش افتاده بود. تا آخر نماز همینجور امام دست مبارکشون رو دراز نکردن، این عبا رو بکشنن رو دوششون. میگه بعد از نماز سوال کردن، عرض کردم یا ابن رسول الله شما مشغول نماز بودید، یه طرف عبا از دوش مبارکتون افتاده بود و شما اینو بر نگردوندید، همینجور ادامه داد تا آخر نماز، چرا؟ امام جواب بشدن فرمود میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودن؟ این توجه خیلی مهمه. میدونی در مقابل چه کسی؟ یعنی در مقابل یک کسی که اینقدر عظمت داشت که من به خودم اجازه نمیدادم دستمو دراز کنم عبامو بکشم رو دوشم. توجه به این که انسان مقابل چه کسی ایستاده است. و باز روایت دارد حضرت وقتی با این سدن نماز مثل یه چوب خوش هیچ حرکت نکرد، مگر اینکه باد یه وقت لباس حضرت رو یه حرکتی میداد و الا خود حضرت هیچ حرکت نداشتن، حرکت خارج از نماز. این برای عظمت اون کسی که مقابلش انسان میستد توجه داشته باشد. از اینجا آدم به این فکر میفتد که ما در نماز چقدر بی توجهی میکنیم. یزید بهش برخورد، به امام سجاد میگه من با تو دارم حرف میزنم، تو با من داری حرف میزنی، تو دست یه تسبیح گرفتی دست میگردونی. امام این جواب رو دادن، فقال حدثنی ابی عن جدی، پدرم امام حسین از جدم برا من نقل کردن که انهو کان ازا سلل قدات، وقتی جدشون شاید امیرالمؤمنین یا پیغمبر هر دو میشه، میگه حدثنی ابی عن جدی، پدرم امام حسین از جدم برا من نقل کردن که ازا کان سلل قدات و انفتل، وقتی نماز صبح میخوندن و فارغ میشد یا از نماز خارج میشدن، لا یتکلم حتی یأخذ سبحتن بین یدی، بدون این که روشون رو از این طرف اون طرف بکنن و حرکت کنن از جا، مثل هم حال تشهد تسبیح رو بر می داشتن، فیقول این مطلب رو می گفتن، اللهم انی اسبحتو و سبحو که و امجدو که و احمدک و احللک به عدد ما ادیر و بهی سبحتی. این ذکر رو میخون، اللهم انی اسبحت، خدای صبح کردم در حالی که اسبحک، تسبیح میکنم تو را، امجدک، مجد و ثناء تو رو میگم، احمدک، حمد تو رو میگم، او حللک، تحلیل لا اله الا الله برات میگم، به عدد ما ادیر و بهی سبحتی، به عدد این که این تسبیح رو میگردونم، هر دونه تسبیحی که میگردونم به عدد اینها ذکر میگم، سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله، و یأخذ السبحه و یدیرها، بعدش دیگه این تسبیح و دست میگرف حضرت میچرخون تو دستشون، و هو یتکلم به ما یرید من غیر ان یتکلم به تسبیح، دیگه بدون این که ذکر بگن همجور تسبیح رو میگردوندن. و ذکره، اون وقت جد من فرمود ان ذالک محتسب له، همین تسبیح که میگردونه پاش ذکر حساب میشه، مثل این که داره سبحان الله میگه، داره الحمدلله میگه، لا اله الا الله میگه. به اول میگه به عدد اون چه میگردانم تسبیح میکنم، تحلیل میکنم، تمجید میکنم، عرض کنم که حمد میکنم، و بعد میگردونه فرماد ذالک ان ذالک محتسبون، به حساب ذکر براش نوشته میشه، و هو حرزون و در حرزم قرار میگیره، در پناه الهی هست، الا ان یعوی الا فراشه، تا شب که برد تو رخت خواب. از صبح وقت بعد از نماز تا شب که بره در رخت خواب همینجور تسبیح که میگردونه ثواب ذکر براش مینویسن. عرض کنم که فاذا آوا الى فراشه، وقتی شب رفت تو رخت خواب میخواد بخوابه، قال مثل ذلک القول، همین حرفو باز دوباره میزنه، منتها حال اینجا گفت اصبحتو، اونجا میگه امسیتو، امسیتو اسبحک امجدک احمدک احللک به عدد ما ادیر و بهی سبحتی، و وضع سبحته تحت رأسه، تسبیح رو میذاره زیر بالش میخوابه، فهیه محسوبتون لهو من الوقت الالوقت، از اینجا تا صبح بعد از نماز که دوباره تسبیح رو برداره براش ذکر نوشته میشه. پس این یک عرض کنم که مدرک خوبی میشه که انسان اول صبح اون ذکر رو بگه، شب موقع خواب اون ذکر رو بگه، تسبیح رو بذارد زیر سرش بخوابه، و ذکر ثواب ذکر 24 ساعت براش نوشته میشه. این یه عملیست که انشاءالله انجام میدید. امام فرمود که ففعلتو ها کذا، منم همین کار رو میکنم، این که من اینجا وایسادم تسبیح دارم میگردونم، نه این که توهینی به تو باشه، اقتداء به جدی، اقتداء به جدم کردم که تسبیح در دستشون ولو تکلم میکردن اما ثواب ذکر براشون نوشته میشد. فقال له یزید لیس لست و اکلم احدن منکم، نشد با یکی از شما صحبت کنیم الا و یجیبونی به ما یعود به، مگر اینکه یه حدیثی بالاخره یه مسئلهی برامون توضیح داد. و صرف نظر و عفا ان، دیگه از اون تصمیمی که گرفته بود که حضرت رو شهید بکنه از اون صرف نظر کرد. خب نظیر این رو باز در حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که در بعد از نماز تو مسجدشون فرمود ایکم یصوم الدهر، کدوم یک از شما هستید که تمام روزها روزه باشد، دائما تمام دوره سال هر روز روزه باشد، هر شب تا صبح به عبادت مشغول باشد و روز یک ختم قرآن بخونه. سلمان گفت یا رسول الله، من حالا به قول ما دستش بلند کرد، یا رسول الله من این کارو میکنم. تو روایت دارد که عمر اعتراض کرد، گفت یا رسول الله سلمان دروغ میگه، شما فرمودید کی هست که دائما روزها روزه باشد؟ میگه من. خیلی وقت با هم بودیم نهار با هم خوردیم، یصوم الدهر نیست، خیلی وقت شبها بودیم میخوابه، اینطور که از اول شب تا صبح حالا یه قدر عبادت هم بکنه، اما اینطور نیست که تمام شب به عبادت وایساده باشد، روز یه ختم قرآن بخواد بخونن که تمام وقتشو میگیره. حضرت فرمود سلمان به منزله لقمان حکیم است، حکمتشو ازش بپرس. اون وقت ازش سوال کرد، گفت من از پیغمبر شنیدم کسی که هر ماه 3 روز روزه بگیرد، اول و وسط و آخر ماه، این ثواب روزه کل ماه رو بهش میدم، هر ماهی من 3 روزه میگیرم ثواب هر کل ماه، پس ثواب صوم ده رو دارم. پیغمبر فرمود کسی که میخواد بخوابه موقع خواب وضو بگیرد، با طهارت باشد. حالا بعضی تیمم هم گفتن استحباب دارد که با طهارت بخوابه. حالا یه وضو میگیره با طهارت میخوابه. تیمم هم گفته شده، حتی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه میگه که رو همون لاحافش هم میتونه تیمم بکنه دیگه. اینجا تیمم لازم نیست، بلندشه بره خاک پیدا بکند و مایسه خود تیمم علی، همونجا رو پشت بالشش هم دست بزند یه تیمم بکنه، همین ثواب رو بهش میده. این واقعا اینا تعهد و تقید به امور شرعی خیلی کارگشاست برای انسان. گفت من یه طهارت میگیرم، با طهارت میخوابم، ثواب عبادت تا صبح برام نوشته میشه. پس دوره سال روزه هستن، ثوابشو دارم، شب تا صبح ثواب عبادت دارم. و پیغمبر فرمود سوره قل هو الله به ثواب ثلث قرآن رو داره. اگر کسی سه تا قل هو الله بخوند ثواب یه ختم قرآن. من هر روز سه تا قل هو الله رو میخونم، پس هر روز ثواب یه ختم قرآن برام نمیشه. این روایتی که انشاءالله مورد عمل قرار بدیم. عرض کنم که امام در تحریر فرمود مسئله پنج، ان نسب لا یمنع ان قبول شهاده. یکی از چیزهایی که مورد اتهام میتونه باشه خیشی، یه شاهدی بیاد برای یکی از اقربایش که رابطه نسبی با هم دارن شهادت بده. حالا ولو خیلی با هم نزدیک هم هستن، برادر برای برادر، پدر برای فرزند، فرزند برای پدر، آیا این اتهام موجب این هست که شهادتش قبول نشه؟ تعبیر امام اینه النسب لا یمنع ان قبول شهاده. نسب مانع قبول شهادت نیست. کل اب لولدهی و علیه، پدر بیاد به نفع پدر یا به ضرر پسر، به نفع پسر یا بر ضرر پسر شهادت بده. ولو پدره اما نمیتونیم بگیم متهمه، چون پدر لابد به نفع پسرش شهادت میده پس قبول نیست. نخیر، نسب مانع از قبول شهادت نیست. کل اب لولدهی و علی، ولولد لوالده، فرزند به نفع پدر میتونه شهادت بده، اما فرزند به ضرر پدر علیه پدر میتونه شهادت بده یا نه، این یه استثنایی است، بحثی داره بعد میگیم. لذایشون مثال که میزند کل اب لولدهی و علی، به نفع پسر یا به ضرر پسر میتونه شهادت بده، ولی ولد لوالده، علا والده بحث بعدی است. فرزند میتوند به نفع پدر شهادت بده، ول اخ لاخیه و علیه، برادر میتونه به نفع برادرش یا به ضرر شهادتش برادرش بیاد شهادت بده. و سائر الاقرباء بعضها لبعض و علیه. این دیگه نزدیکترین نسب بود که گفتیم، پدر و فرزند، برادر و برادر. سایر اقربا بعضها لبعض میتوند به نفع دیگری بیاد شهادت بده، و علی میتوند به ضرر اون خیش خودش شهادت بده. بنابراین پس نسب به نحو اطلاق ما اتهامی نیست که مانع شهادت باشه. این عبارت مرحوم امام در تحریر. مرحوم محقق در شرایع تقریبا همینجور فرمود النسب و انقروبه ولو خیشی خیلی نزدیک باشه. از باب مثال همین که گفتیم النسب عرض کنم که و انقروبه لا یمنع قبول الشهاده، مانع قبول شهادت نیست. کل اب لولدهی و علیه و الولد لوالده، باز علا والد رو ایشونم نمیارد تا بحث بعدی، و الاخ لاخی و علی، برادر به نفع برادر یا علیه او میتونه شهادت بده. مرحوم صاحب جواهر دنبال فرمایش مرحوم محقق میفرماد بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک نسن و فتوا. میگه در این مسئله که گفتیم که نسب مانع قبول شهادت نیست، مخالفی نیست، نسن و فتوا، نه روایتی مخالف این حرف داریم که نسی بر مخالف این باشد و نه فتوایی مخالف این. بلا اجده بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک نسن و فتوا بل الاجماع به قسمیه علی. خب این اصل مسئله، چون قبلا ما اتهامات رو میگفتیم که بعض از اتهاماتی هست که شخص در اثر این که متهمه به این که یجر رو نفع الى نفسه یا ده یدفع و ضرر ان نفسه یا عدو نسبت به عدو یا سائل به کف بود متهم بود، این مواردی که یکی گفتیم یه اتهام مانع از قبول شهادت بود. حالا در مقام اینیم که اونجا هم عرض کردیم که مطلق اتهام مانع نیست، در اول بحث این رو اشاره کردیم، برای همین جهت بود که مطلق اتهام مانع از قبول شهادت نیست، بلکه در هر موردی اون اتهامی که دلیل داشته باشد بر این که مانع است، مثل این مواردی گفتیم. اما در نسب ما دلیلی بر این که این شهادت، یعنی این اتهام بالاخره اتهام هست، میگن پدرشه، برادرش اومده شهادت میده، در نظر عرف اتهام حساب میشه، اما از نظر شرعی این اتهام دلیلی بر این که مانع قبول شهادت باشه نداره. نه تنها دلیلی بر ردش نیست، بلکه ادله‌ای بر این که مانع نیست داریم، روایاتی داریم بر این که نسب مانع از قبول شهادت نیست. پس از اون طرف قبلا گفتیم مطلق اتهام مانع از قبول شهادت نیست، موارد خاص که دلیل خاص برای هر اتهامی باشد اونه میگیم مانع است، اما اگر یه جا دلیل نداره به اطلاقات ادله تمسک میکنیم. توجه فرمودیم و استشهدوا شهیدین من رجالکم، در سوره بقره آیه 82 اون آیه طویل اونجا بود، قبلا میخوندیم، فرمود و استشهدوا شهیدین، دو تا شاهد بگیرید، یه شرایطی برای شاهد گفتن اخذ میکنید، هر جا شاد دلیلی برای قید که در شاهد این قید معتبره نداشته باشین به اطلاق توسط و تشهدو شهیدین من رجالکم، یا مثلا فرمود و اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا عادل بگیرید، در سوره طلاق بود آیه 2 و اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا شاهد بگیرید، خب اطلاق داره، هر قیدی را که ما تونستیم ثابت شد برامون در شاهد این قید معتبر است اخذش میکنیم، هر قیدی دلیل نداره یا حتی شک هم کردیم میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. اگر ما شک کردیم که نسب مانع هست یا نیست، دلیل نداریم به اطلاقات ادله، هم آیات هم روایات که مطلق شهادت عادل رو حجت میداند میتونیم تمسک کنیم. علاوه بر این که دلیل نداریم بلکه اطلاقات ادله هست، در مورد روایات خاصی هم برای اینکه این اتهام مانع از قبول شهادت نیست داریم. روایاتی هست که در این روایات هم از نظر سند بعضیش اعتبار داره و هم از نظر دلالت صریح هست. توجه فرمودید؟ پس در بین این روایات هم روایتی هست که المعتبر سندن و هم دلالتش صریح هست. دلالت چند تا روایت میخونیم، منها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادت الوالد لولده، پدر به نفع پسر میتونه شهادت بده، ول ولد لوالده، فرزند میتونه به نفع پدر بیاد شهادت بده، ول اخ لاخی، برادر به نفع برادر شهادت بده. سألته، حلبی میگه از امام صادق سوال کردم از شهادت پدر به نفع پسر، پدر نسبت به نفع فرزند و برادر به نفع برادر، فقال تجوز. امام در مقام جواب فرمود بله جایزه، شهادتش نافذه. این روایت، روایت سوم از باب 26 از ابواب شهادات. روایت دیگر صحیحه عمار ابن مروان، پس اون روایت از نظر سند صحیحه بود، از نظر دلالت خیلی روشن. این روایت هم صحیحه عمار ابن مروان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام او قال سأله بعض اصحابنا، راوی که از عمار ابن مروان نقل میکنه میگه یادم نیست که عمار گفت سألت ابا عبدالله، خودم از امام صادق سوال کردم، یا گفت سأله بعض اصحابنا، بعض از اصحاب سوال کردن منم نشسته بودم شنیدم. باز نقل قول امام میکند، منتاش خودش سوال نکرده، سوال یکی دیگه بوده، امام جواب دادن. ببینید اینجا دقت روات رو میرسونه که چقدر دقیق بودن، که میگه یادم نیست که این عمار گفت خودم سوال کردم یا سأله بعض اصحابنا، حتی همین مقدار رو تو نقلش میاد. قال سألت ابا عبدالله او قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل، حالا یا خودش پرسیده یا دیگری، سوال عن الرجل یشهد لعبی، کسی میاد به نفع پدر شهادت میده، اول اب لبنهی، یا پدر میاد به نفع پسر شهادت میده، اول اخ لاخی، برادر به نفع برادر شهادت میده، فقال لا بأس بذالک، امام فرمود اشکال نداره، اذا کان خیرن، وقتی اون آدمی که میاد شهادت میده شاهد آدم خوبی باشد، جازت شهادته لعبی ولعب لبنهی ولعخ لعخی، هر ستاش وقتی آدم خوبی باشد عادل باشه شهادتشون قبول است. بنابراین پس پدر و فرزند بودن یا برادر بودن اینا مانع از قبول شهادت نیست. اینم روایت دوم از همون باب 26. یه روایت دیگه موثقه سماعه، قال سألته عن شهادت الوالد لولده والولد لوالده ولأخ لأخیه، سوال کردم والد میتوند به نفع فرزند یا فرزند به نفع پدر، برادر به نفع برادر شهادت بده؟ قال نعم، امام فرمود بله. اینم روایت چهارم از همون بابه. بازم در این باب روایت دیگه هم هست، ما دو روایت که صحیح و سند بود یکی هم موثقه نقل کرد، روایت دیگه هم داره. منتها ملازم فرمود هر سه روایتی که خوندیم لام داشت، شهادت میداد یشهد و لعبی یا ولد لوالده، والد لولده، اخ لاخی، همه شهادت به نفع بود. خب از کجا ما بگیم خب شهادت به ضرر آیا اونم قبوله یا نه؟ اینجا دیگه اولویت قطعیه میتونه بیاد. وقتی گفتیم پدر میتونه به نفع فرزند یا فرزند میتونه به نفع پدر شهادت بده، معناش این است که پس به ضررش به طریق اولا میتونه شهادت بده. اگر وجه این که بگیم نمیتونه شهادت بده، برای خاطر این است که نسبت دارن با هم دیگه. خب میگیم چون با هم نسبت دارن شاید از این جهت اومده به نفعش شهادت میده، قبول کردیم، گفتیم این شهادت به نفع ولو نسب بینشون هست نسب مانع نیست. حالا هم اگر همین برادر اومد علیه برادر شهادت داد، اینجا دیگه به طریق اولا بدین اتهام رو، برادری رو اعتباری براش قائل نشین. وقتی به نفع شهادت داد پذیرفته است، اگر به ضرر او شهادت داد به طریق اولاش پذیرفتن. بنابراین پس گرچه این سه روایت هر سه عرض کنم که شهادت به نفع رو گفت، ولی ما شهادت به ضرر رو هم به اولویت قطعیه میگیم، مانع نیست نسب و شهادت علی پذیرفتن. باز یه تعدی دیگر در این سه روایت، اون نسبی را که سوال کرد و تو ذهنش بود شاید این نسب مانع از قبول شهادت باشد، اون قریبترین نسب، خیشی که نزدیکترین خیش باشد، مثل پدر و فرزند، دیگه نزدیکتر از پدر و فرزند در نسب و خیشی ارتباط نسبی نزدیکتر دیگه نداریم، یا برادر نسبت به برادرش. حالا اگر مثلا یه پله رفت با عقب‌تر، عمو اومد شهادت داد، دایی اومد شهادت داد، برادر نسبت به برادر قبوله، اگر پسر عمو بیاد برای پسر عموش شهادت بده، باز میگیم به طریق اولا. توجه فرمودین اگر بنا بود نسب مانع باشد، در اقرب نسب که پدر و فرزندی یا برادری باشد باید مانع باشد. وقتی اینجا مانع نبود، دیگه نوه عمو و یک کسی که دورم هست قرابتش، اونا به طریق اولا میگیم مانع نیست. پس بنابراین از همین روایات، سه روایت همش رو که مطلقا قرابت مانع نسب مانع شهادت نیست، میخواد قریب باشه میخواد بعید باشه اون ارتباط. فقط مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یه قیدی اضافه کرده، فرموده بله ما هم قبول داریم شهادت قریب للقریب، ولو خیلی هم نزدیک باشن مانع نیست از قبول شهادت، اما به شرط اینکه یکی از شاهدها اجنبی باشه، یکیشون خیش باشه طوری نیست، اما دوتایشون قرابت نداشته باشه، به شرط اینکه یکی از اونها اجنبی باشه. پس شهادت قریب للقریب تجوز به شرط اینکه دوتا شاهد ما میخواییم، یکی از دو شاهد اجنبی باشه. دلیل مسئله چیست؟ مرحوم شیخ تمسک میکنن به یک روایتی که موثقه است، موثقه سکونی، عن جعفر عن ابی علیهم السلام. امام پنجم نقل میکنن از امام ششم نقل میکنن از پدرشون امام باقر، ان شهادت الاخ لاخیه تجوز، شهادت برادر برای برادرش به نفع برادرش جایزه، اذا کان مرضیا، اگر اون شاهد برادر آدم سالمی باشد، مورد رضایت و مورد پسند باشد از نظر عدالتش. خب شاهد باید مرضی باشه. اذا کان مرضی گن و معهو شاهدون آخر. استدلال مرحومشه استنادشون به اینه، در جایی که برادر برا برادر شهادت میده جایز است، اگر این برادر آدم سالم و صالح و عادلی است، ولی اذا کان معه شاهد آخر، باید یه شاهد دیگری هم باش باشه. از اینجا مرحوم شهید مرحوم شیخ فرماد باید یکی از این دوتا شاهد اجنبی باشد، غریب نباشه. این استدلال مرحوم شیخ، ولی موافق نداره در این فتوا مرحوم شیخ و همه اعتراض کردن. اعتراض هم به جاست که بر این روایت درسته، میگه معه شاهدون آخر، اما در مقام بیان این است که در شهادت ما دو نفر لازم داریم. سوال کرد اخ لاخی شهادت میده، پذیرفته است، فرمود اگر آدم عادلی باشد و یه شاهد دیگه هم همراهش باشد، یعنی یه نفر کافی نیست. اما این که معه شاهدون آخرون اجنبی، این از کجا؟ نفرمود یه شاهد اجنبی همراهش باشد. در مقام بیان این است که در شهادت عدد معتبره، دو نفر باید باشن. اگر برادر شهادت داد مرضی باشد، شهادتش پذیرفته است، به شرط اینکه یکی دیگه هم باشه که دو تا باشن. در مقام بیان این است که یعتبر و فی شهادت عدد، دو نفر باید باشن. هیچ نه به قول بعضی از بزرگان میگن نه صراحتی داره و نه اشعاری حتی، در این روایت هست که باید اون شاهد آخر اجنبی باشن. امام فرمود یه شاهد دیگه میخواد، از این مرحوم شیخ برداشت کرده معه شاهدون آخر، یعنی غیر قریب، خیش نباشه. این نه دلالتی داره نه اشعاری دارد به این مطلب، بلکه در مقام بیان این است که باید دو نفر باشه. بنابراین اگر دو تا برادر با هم بیان به نفع پدرشون شهادت بدن، توجه فرمودن، هر دوشون خیشن، تو روایت داشت فرزند برای پدر، حالا دو تا فرزند، دو تا برادرن میان به نفع پدرشون، هر دوشون خیشن، هر دو فرزندن، اشکال نداره. دو تا برادر میان برای برادر سومیشون، سه تا برادرن، یکشون در محکمه طرح دعوایی کرده، دو تا از برادرها میان به نفع شهادت میدن. شهادت اخ لاخی گفتیم جایز است، حالا دو تا اخ، هر دوشون برادرن، هر دو خیشن، اشکال نداره. بنابراین پس این فرمایش مرحوم شیخ دلیلش اینه، ولی از این روایت همچه برداشتی نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.